ساعت 19 هفت شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 11 آبان 1399 خورشیدی برابر با 2 نوامبر 2020 میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها رو از نوشین بشنوید.
سپاسگزارم سپیده. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی حضور یافت. کمپین نازنین را آزاد کنید در اطلاعیه خبر داده که دست کم 10 نفر از نیروهای امنیتی با برخوردی خشن و تهدید به زندان خانم زاغری را به دادگاه منتقل کردند. بنابر این گزارش، شواهد مورد استناد دادگاه در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام با مستندات استفاده شده برای محکومیت پیشین خانم زاغری در سال 2016 میلادی تفاوتی نکرده است. اما محاکمه خانم زاغری پیش از دفاع او برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده و او به منزل والدینش بازگردانده شده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه هشدار داده بود که اگر نازنین زاغری پس از جلسه دادگاه بار دیگر به زندان بازگردانده شود، روابط میان بریتانیا و ایران تغییر بنیادینی کرده و خراب خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان با جلسه دادگاه نازنین زاغری خواستار پرداخت فوری طلب ایران از سوی بریتانیا شد. در طول سالهای گذشته همواره این گمان زنی مطرح بوده که پرونده اتهامات خانم زاغری به پرونده طلب ایران از بریتانیا مربوط است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه گفت تا کنون بیش از 628 هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از دیروز تا کنون تعداد 8289 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 3023 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 440 نفر از هموطنان عزیزمون، از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 35738 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان کشور را قرمز اعلام کرد که از میان آنها میتوان به استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و معتقدند آمارهای واقعی بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد برای این کمیسیون روشن شده که خرابکاری در سایت هسته نطنز خارج از مجموعه نبوده است. به گزارش وبسایت همشهری آنلاین، ابوالفضل عمویی گفته که این کمیسیون در این زمینه نامه محرمانه‌ای به شورای عالی امنیت ملی فرستاده و نتایج نهایی باید توسط این شورا اعلام شود. او همچنین تاکید کرد که نمیتواند درباره اینکه کشوری در این قضیه نقش داشته یا خیر به صورت قطعی اظهار نظر کند. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در مرداد ماه گفته بود که علت حادثه در سایت هسته نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. روز 12 تیر ماه امسال، انفجار در تأسیسات نطنز منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد. و مریم ابراهیم وند، تهیه کننده و کارگردان سینما، به 10 سال و 6 ماه حبس محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. وبسایت هرانا روز یکشنبه از صدور این حکم برای خانم ابراهیم وند به اتهام آنچه ساخت فیلم مبتذل خوانده شده خبر داد. خانم ابراهیم‌وند از تیر ماه 2 سال قبل در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. 2 فیلم پانسیون دختران با موضوع تجاوز به دختران در ایران و 24 سپتامبر با موضوع حادثه منا در عربستان که هر دو دارای مجوز وزارت ارشاد بودند در پرونده خانم ابراهیم‌وند به عنوان مصادیق اتهام او ذکر شدند. مریم ابراهیم‌وند شهریور ماه سال 1395 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از 35 روز با وثیقه آزاد شد. 2 سال بعد در تیر ماه 97 احضار و مجدداً بازداشت و به بند 2 الف سپاه منتقل شد و پس از 1 ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و اسفند ماه سال گذشته نیز به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و حالا ببینیم که چه مطالبی برای شما تدارک دیده شده در این مجله شامگاهی رادیو فردا. کرونا باز هم رکوردهای تازه در ایران ثبت کرد. 440 کشته و 8289 بیمار جدید تنها در یک شبانه روز. آغاز محدودیت‌های تعطیلات میانه آبان، ورود و خروج از تهران، البرز و 23 استان از ساعت 12 امروز 12 آبان تا ساعت 24 شب 16 آبان ممنوع خواهد بود. جریمه خروج از محدودیت‌ها 500 هزار تومان اعلام شده. کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا و هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نامزد حزب جمهوری‌خواه در مورد احتمال اتفاق‌های ناگوار پس از انتخابات. مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98، از ناپدید شدن پسرش مهرداد بختیاری عموی پویا بختیاری خبر داده. و بانک مرکزی ایران گفته بدهی های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان همراهی کنید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 440 نفر دیگر به شمار جانباختگان ویروس کرونا اضافه شده. مجموع جانباختگان تا کنون به 35738 نفر رسیده و همچنین در 24 ساعت گذشته 8289 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شده. همونجور که گفتم محدودیت هایی هم برای این روزها در نظر گرفته شده، از 12 آبان تا 16 آبان که اگر اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر از طریق خط تلفن و درباره همین ها بیشتر صحبت بکنیم. بابک، چه خبرهای جدیدی هست؟
موضوع اصلی که خب این روند افزایش آمارها هست که هر روز در واقع داره رکوردهای تازه‌ای ثبت میشه. شیبش هم که داره افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. این 8440 این مبتلای تازه‌ای که اشاره کرده، 8289 مبتلای تازه که در صحبت تو هم بود، در واقع افزایش قابل توجه نسبت به روز پیش داره، همونطور که تعداد مرگ هم بیشتر شده در سایه همه تردیدهایی که درباره صحت آمارهای وزارت بهداشت وجود داره. اما موضوع اصلی اعمال این محدودیت‌های تازه رفت آمدی هست در 25 استان مرکز استان ایران که موضوع اجراش از ساعت‌های پیش مطرح شده بود و مقام‌های انتظامی و امنیتی بر اجراش تاکید می‌کردند. گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نشون می‌ده که در مجموع نیروی انتظامی تا حدودی سختگیرانه‌تر از نسبت به موارد گذشته داره تلاش می‌کنه از ساعت 12 ظهر امروز این محدودیت‌ها را اعمال کنه. مواردی گزارش شده از اینکه جلوی خروج از تهران گرفته شده. می‌دونیم که این محدودیت‌ها شامل خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان میشه. این محدودیت ها صرفا درباره خودروها داره اعمال میشه و در نتیجه سفر با اتوبوس، قطار و هواپیما ممنوع نشده و در این زمینه هیچ اطلاعی و بیانیه صادر نشده که آیا اون سفرها ممنوع هستن یا نه، ضمن اینکه گزارش هم شده که سفرهای ضروری اجازه داره طبق نظر مقام ها انجام بشه. به هر صورت این محدودیت ها همه در حالیه که هشدارهای مقام های بهداشتی به ویژه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه داره درباره لزوم سختگیری های بیشتر در مبارزه با کرونا، از جمله صحبت مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا که گفته تعطیلی یک یا دو هفته یه تهران دست کم میتونه فرصتی باشه برای کادر درمانی و کاهش آمار مبتلایان. گفته که بارها این نظر رو به دولت دادیم که اما دولت بنابر ملاحظاتی مانع از تعطیلی شهرها در پایتخت میشه. این محدودیت های تازه‌ای هم که گذاشته شده، میدونیم که تا روز 16 آبان قراره، تا ساعت 24 روز 16 آبان قراره ادامه پیدا بکنه. به نوعی به نظر میرسه که معطوف هست صرفاً به تعطیلی های روزهای پیش رویی که در ایران وجود داره و در واقع نگرانی از این وجود هستش که شاید با استفاده از این تعطیلی ها سفرهای خارج شهر بیشتر بشه، که صرفاً هم میدونیم که درباره خودروهای شخصی داره اعمال میشه.
بابک، این افزایش چشمگیر شمار بیماران مبتلا به کووید 19 و جان باختگان این بیماری واکنشی هم به دنبال داشته از سوی مقامات بهداشتی، مقامات وزارت بهداشت؟
درباره وزارت بهداشت اظهار نظرهای امروز آقای نمکی رو داشته، اما اتفاق مهمی که تا حدودی میتونیم واکنش بدونیم اطلاعیه هست که ساعتی پیش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر کرد که میدونیم متولی برگزاری تظاهرات حکومتی در ایران هستش. در این اطلاعیه اعلام شد که راهپیمایی 13 آبان بنابر تصمیم و نظر ستاد ملی کرونا لغو شده. در ساعت‌های گذشته صحبت‌های چند نهاد بهداشتی رو داشتیم، مثلا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که درخواست کرده بود این تظاهرات که هر سال مقابل سفارت آمریکا برگزار میشه لغو بشه و حالا شورای هماهنگی میگه که این اتفاق افتاده، خبر داده که اما اقدامات دیگری که در فضای آنلاین قرار انجام بشه ادامه پیدا خواهد کرد. میدونیم که از روزهای پیش هم اعلام شده بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قراره که فردا به صورت زنده سخنرانی تلویزیونی داشته باشه. آقای خامنه‌ای از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا دیدارهای عمومیشو لغو کرده و هر موقع هم که خواسته سخنرانی داشته باشه به صورت تلویزیونی و از راه دور بوده و همچنان این روند هم داره ادامه پیدا میکنه. همزمان هم هست با روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که احتمالاً آقای خامنه‌ای به اون موضوع هم قصد داره بپردازه که در چنین روزی که در واقع در ایران هم 13 آبان یک روز نمادینی محسوب میشه در تقویم حکومتی، قصد داره که سخنرانی داشته باشه.
بسیار ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر بود و درباره آخرین های کرونا در ایران به ما گفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، و از او پرسیدم چرا الان و در حالی که کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا فوریت چنین طرحی تصویب شده.
این پرسش آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی جواب داده و گفته که ما این کارو به این علت انجام دادیم که نشون بدیم نتیجه انتخابات آمریکا برامون مهم نیست. و البته این حرف مقداری اغراقه، برای اینکه نتیجه انتخابات برای خیلی از گروهای سیاسی در داخل ایران مهمه، ولی تصویب این ماده به شکل یک فوریتی هم به نوعی جبهه‌گیری دست راستی ها و کسانی است که مجلس تا حالا در اختیار دارن و میخوان راه و روال کار رو در ماهای آینده به دست بگیرن، به خصوص زمین سازی بکنن برای انتخابات رئیس جمهوری در اوایل سال آینده شمسی.
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید که نتایج و عواقب این کار چه خواهد بود؟
باید دید واقعا از 4 نوامبر چه کسی باید به عنوان سرنشین کاخ سفید باشه، ولی به هر حال اقدام کارسازی نیست، اقدامی نیست که به ایران در وضعیت کنونی کمکی بکنه، اقدام بسیار تهدیدآمیزی است. البته هنوز به شکل قانون و مصوبه مجلس در نیامده، ولی وقتی بندهای این مصوبه را نگاه میکنیم درش کارهای تحریک‌آمیزی هست. این که مرکز غنی‌سازی اورانیومی که در نطنز هست، در اون سالون زیرزمینیش که 8 متر بتون آرمه هست، مبادرت بکنن به غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته نوع آیار 6 و همینطور 1000 دستگاه سانتریفیوژ در طول چند ماه آینده نصب بکنن در فردو و همینطور غنی‌سازی با غلظت 20% که این باید تمام ظرفیت کنونی سانتریفیوژهای ایران رو به کار مشغول بکنه. و البته نکته خطرناکش این است که غنی‌سازی با غلظت 20% یعنی کاهش زمان دست پیدا کردن به غلظت 90% به 50%. البته زمانها به ظاهر با هم نمیخونند، ولی این رفتاری است که در سانتریفیوژ شکل میگیره و این کاهش زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی خط قرمزی است که خیلی ها رو در منطقه وسط بقیه دنیا نگران خواهد کرد.
این 120 کیلوگرم با غنای 20% اورانیوم چه مصارفی میتونه داشته باشه آقای تغیزاده؟
البته در گذشته جمهوری اسلامی مدعی شد که این غنای 20% رو چون یک راکتور آزمایشگاهی در تهران است که با این درصد از غلظت اورانیوم کار میکنه و البته سوخت اون رو 20 سال پیش از آرژانتینیا خریدن و هنوز هم به علت اینکه این راکتور کار درست نمیکنه همه سوخت مصرف نشده و این بهانه تولید سوخت برای مصرف داخلی بود، ولی رسیدن به غلظت 20% همونطور که عرض کردم کاهش زمان رسیدن به غلظت نظامی است. برای اینکه غلظت در سانتریفیوژها به صورت تصاعدی بالا میره، اون زمانی که از 0 تا 20% احتیاج برای غنی‌سازی اورانیوم مساوی زمانی است که از 20 تا 90% و بیشتر سانتریفیوژها نیاز دارند. و البته حالا جمهوری اسلامی مدعی است که سانتریفیوژهای پیشرفته تری به کار گرفته، نوع آیار 2 و نوع آیار 6 که ظرفیتشون بیشتر از ظرفیت سانتریفیوژهای نوع معروف به P1 که از پاکستان گرفته بودند. و این نشون میده که ایران عملا در فاصله 5-6 ماهه دست پیدا کردن به بمب اتمی است، و البته اگر تصمیم سیاسی در این مورد گرفته بشه. این وضعیت شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حتی اگر آقای بایدن به منصب رئیس جمهوری برسه، برای اروپا و برای آمریکا رسیدن به توافق با ایران با این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که بدهی های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 22% افزایش یافته است. بیش از 1/4 این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. گفتگویی داشتم با هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم و از او پرسیدم 510 تریلیون بدهی بخش دولتی به نظام بانکی چه مفهومی دارد؟
بدهی دولت به نظام بانکی یه بخشی از کل بدهی های دولته که مجموعش شاید 2 برابر این رقم باشه، که شامل بدهیش به مؤسسات غیر عمومی دیگه، بدهیش به پیمانکاران و امثال اینها میشه. بدهی که دولت به نظام بانکی و به خصوص به بانک مرکزی داشته باشه، اما یکی از نشانه های مهم روند کسری بودجه میتونه باشه. یعنی چون بانک مرکزی یه منبع در دسترسی حساب میشه و نظام بانکی همینطور، برای دولت خیلی ترجیح میده اگر میخواد تسهیلاتی بگیره که کسری بودجهش رو جبران کنه، بیاد به خصوص از بانک مرکزی بگیره. و محدود کردن این بدهی دولت به بانک مرکزی یه عاملی همیشه برای کنترل تورم و لازمش هم اینه که کسری بودجه دولت کم شده باشه.
این حجم از بدهی که حالا شما هم گفتین تنها بخشیش در واقع مربوط میشه به بانک مرکزی و در کل به هر حال به نظام بانکی 510 تریلیون تومان اعلام شده و کل بدهی یه چیزی حدود 2 برابر هست، فکر میکنید که چه آثار و عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من البته یه نکته راجع به این بگم. خود بانک مرکزی شهریور ماه امسال یه بیانیه‌ای داد، گفت آقا این که بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده در واقع یه تغییرات محاسباتیه، بانک مرکزی مدعی بود که ما برداشتیم مثلا بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی رو جابجا کردیم با بدهی دولت به بانک مرکزی، یه کارهای محاسباتی انجام دادن، ولی این تغییری در اصل قصه ایجاد نمی‌کنه. همونطور که گفتم این افزایش بدهی مجموعه دولت هم از شرکت‌های دولتی و خود دولت جمهوری اسلامی به بانک مرکزی و شبکه بانکی یه نشانه ای از روند کسری بودجه دولته. ما الان در سال جاری خوشبینانه ترین ارزیابی های اینه که دولت 40% کسری بودجه داره. این ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس هست که خدمتتون عرض کردم. بنابراین وقتی دولت کسری بودجه داره از راه های مختلفی تلاش میکنه اون رو جبران کنه و بیشتر این راه ها تو شرایط امروز اقتصاد ایران راه هایی هستن که به افزایش تورم منجر میشن. دولت البته تلاش کرده یه بخشی از این کسری بودجهش رو با فروش اوراق بدهی از بخش خصوصی تأمین کنه، یه مقداری هم تا حدودی موفق بوده، ولی چون نرخ سود مناسبی رو در نظر نگرفته خیلی اقبالی به اون اوراق بدهی نشده. بنابراین اتفاقی که افتاده ما همچنان داریم فشار میاریم روی تورم و در واقع یه بخش مهمتری از گزارش دیروز بانک مرکزی که منتشر شد اون بخشی که راجع به نقدینگی و پایه پولی صحبت میکنه و نشون میده که رکوردهای جدیدی واقعا در این حوزه شکسته شده.
مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یک شنبه از مفقود شدن مهرداد بختیاری عموی پویا خبر داد. در حال حاضر منوچهر بختیاری پدر پویا هم در زندان بندرعباس زندانی است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی زاده.
بی بی زهرا بختیاری مادر بزرگ پویا بختیاری در ویدیوی کوتاهی میگوید پسرش مهرداد شامگاه شنبه برای خرید نان از خانه بیرون رفته اما باز نگشته است و او را دزدیدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و خانم بختیاری در آن خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید پویا نوه‌اش را کشتند، منوچهر فرزندش را 4 ماه است که زندانی کردند و فرزند دیگرش مهرداد بختیاری هم شامگاه یک شنبه رفته است نام بگیرد و دیگر باز نگشته.
من مادر بزرگ پویا هستم. پویا می کشتی. منوچهر مردم 4 ماه دادیده پرده. مهرداد من دیشب رفته نون بگیره تا صبح نیومدم. مریض بودم که نتون رو تا خوابیدم ای منتظر شدم بچه هم میامدن.
بی بی زهرا بختیاری در ادامه پیام ویدیویش خطاب به جمهوری اسلامی میگوید که با آنها دشمنی ندارد و فرزند زندانیش منوچهر و فرزند دیگرش مهرداد که روبوده شده است را آزاد کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال به جرم اعتراض به سند همکاری 25 ساله ایران و چین و دادخواهی خون پسرش در حالی که به جزیره کیش رفته بود بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این نیز به دنبال پافشاری برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به 1 ماه بدون تشکیل دادگاه و تعیین حکم در بازداشت بود. پویا بختیاری که 25 آبان ماه در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد به یکی از نمادهای اعتراضهای آبان 1398 تبدیل شده است. وی هنگام مرگ تنها 27 سال داشت. پویا بختیاری فارغ التحصیل رشته مهندسی برق بود و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می کرد. زمان شلیک گلوله به جمجمه‌اش او در حال فیلمبرداری از اعتراض ها بود. در این ویدئوها که بعداً از تلفن همراه او استخراج شد، وی از مردم دعوت می کند تا به اعتراض ها بپیوندند.
25 آبان 98 اینجا پادشاهر مهرشهر. اومدم بیرون دم همگی گرد. منم پسر کسی هستم میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر رو پدر رو. شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه تون گرم که حکومت عوض شد دیگه.
اکنون که نزدیک به 1 سال از قتل پویا به دست عوامل جمهوری اسلامی می‌گذرد، خانواده‌اش همچنان به دلیل اعتراض به کشته شدن فرزندشان با برخورد نهادهای امنیتی روبرو هستند. پدر پویا بختیاری در دادخواستی که به مقام‌های سازمان ملل داده، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره سرکوب خونین معترضان شده است. اعتراضهای آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضها اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 تن در این اعتراض‌ها کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل مشخصات 304 تن از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده است که شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیشتر از این باشد. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته شدگان را حدود 1500 تن عنوان کرده است.
گزارش رضا ولیزاده رو می شنیدید از ناپدید شدن عموی پویا بختیاری. پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 بود. اما پس از آن که دیوان عالی ایران با رد شکایت اداره منابع طبیعی مازندران رأی داد که بر اساس وقفنامه تاریخی نزدیک به 6000 هکتار از اراضی جنگلی آغمشهد مازندران باید وقف شود، روزنامه همشهری از چندین مورد دستکاری در بازنویسی این وقفنامه خبر داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حکایت تصرف 5600 هکتار از اراضی جنگلی آغمشهد مشهور به جنگل سفید در قالب یک وقف در سال 860 هجری، یعنی چند صد سال پیش، و تایید آن به وسیله دیوان عالی کشور در روز 29 تیر ماه رسانه‌ای شد. خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب شده و از این رو وقف آن منع قانونی دارد و چنین حکمی شائبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هر دو به نفع اداره معترض منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داده بودند، اما دیوان عالی کشور تمامی مستندات منابع طبیعی و جنگلداری را نادیده گرفت و به وقف رأی مثبت داد. شهروندان کشور اعتراض کردند و اهالی روستای آغمشهد نیز تجمع کرده و خواهان بازگردانده شدن جنگل‌های وقف شده به منابع ملی شدند. اما آنچه اکنون این خبر را به صدر اخبار برده است این است که روزنامه همشهری روز یکشنبه گزارش داد که در همین وقفنامه تاریخی چند صد ساله هم در جریان بازنویسیش در سال 1218 دست کم 8 مورد دستگاری شده است که به خودی خود به نوشته این روزنامه بنابر قوانین فقه شیعه تغییر در ارکان وقف و حرام شرعی است. همشهری نوشته است حسین علی خادم متولی موقوفه آغمشهد که توانسته سند وقفی برای این 5600 هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند، یک روحانی است که قبلا کارمند اوقاف مازندران بوده است. بشنویم از یک کارمند پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان ساکن آلمان، از نزدیک با عملکرد سازمان اوقاف ایران آشناست.
جا داره که اینجا من از تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعدن این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
سندی که حسین علی خادم به وسیله آن مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را دریافت کرده دارای تحریف‌های آشکار است. اما اگر تحریف هم نمی داشت، به گفته رضا افلاطونی مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای مالکیت بر این منطقه مطلقاً غیرقانونی است. با این حساب دیوان عالی کشور چگونه چنین رأی صادر کرده است؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران:
لابد به این دلیل است که اونجا رو موقوفه تلقی کرده، اما ممکنه این موقوفه از اول درست بوده باشه، حتی صرف نظر از این که در گذشته اسنادش دستکاری شده یا نه. اما موقوفات هم در مواردی از حالت وقفیت خارج میشن. مثلا ما داشته ایم که کسانی وقف کردن به تشکیل و بنای آب انبار با سیستم های قدیمی، امروز دیگه این قضیه متروکه هست و از مواردی است که باید به اقرب به نظر واقف عمل شه. به نظرم میاد که دیوان عالی کشور این رأی اشتباهی صادر کرده. اصل جنگل چون یک امر عمومی و در مالکیت عمومی قرار میگیره و جزء انفال هست، دیگه اون وصف وقفیتش منتفی خواهد بود.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز این سند را باور نکردنی و غیر قابل قبول می‌داند.
خود این سندها قابل بحثه، چه برسه به این که توش دست بردن. بنده اطلاع دارم که سندی که در زمینه وقف آق مشهد وجود داره در گذشته دستکاری شده و مشهودم هست، ولی تعجب میکنم که چطور چنین سندی میتونه موثق باشه و حاکمیت یک شخص رو بر این قطعه از زمینهای زیبای هیرکانی مسلم بکنه، غیر از اون که به قول ما عوام پارتی بازی در این زمینه انجام شده باشه. اگر قرار باشه در اینجا و اونجا ایران مناطقی که وقف شدن تملک بشن و مثلا درخت‌های جنگل رو از بین ببرن و یا آب دریاچه ها و رودخانه ها رو تملک بکنن، چیزی از مملکت باقی نمونه. حدود 6000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی رو یه نفر اومده و با نفوذی که داره با پارتی بازی تملک میکنه. من میدونم که با مقرراتی که در این مملکت است، نهایتاً با رسوایی این روحانی فرصت طلب خاتمه پیدا خواهد شد.
ششم بهمن ماه 1341 وقتی برنامه انقلاب شاه و ملت یا همان انقلاب سفید با یک رفراندوم به تصویب رسید، دیگر هیچ سند و بنچاق و قباله و وقفی برای مالکیت اراضی ملی موضوعیت ندارد. آنچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده، نعمت احمدی حقوقدان در ایران در گفتگوی پیشتر در این باره از انفال یا اموال ملی و دولتی گفته و بروز چنین مسائلی را خطای مسلم سازمان اوقاف می‌داند.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده، این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزاده ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش‌های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جزء برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل ها، مثل جنگل ها، منابع طبیعی، کوه ها، دره ها نمیپذیره.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بر اساس ماده 477 میتواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه دادرسی را صادر کند. پرسش این است که آیا این کار را خواهد کرد؟
کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در مورد احتمال اتفاقهای ناگوار پس از انتخابات هشدار داده. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هم اعلام کرده بود که مخالف رأی‌گیری از طریق پست است و روز سوم مهر ماه گفت این شیوه رأی‌گیری در میانه بحران شیوع کرونا به تقلب گسترده در انتخابات منجر خواهد شد. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین روز 26 شهریور در گزارشی نوشت کارزار انتخاباتی جو بایدن مشغول جمع‌آوری لشکری کم نظیر از حقوقدانان و وکلای کارکشته است. این گروه منتخب خود را برای جدال حقوقی محتمل بر سر شمارش آرا در هفته‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده است. در صورت اختلاف نظر بر سر نتیجه انتخابات، دیوان عالی ایالات متحده در مورد نتیجه نهایی آن تصمیم گیری خواهد کرد. اما آنچه دو نامزد رقیب در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری بر آن متمرکز هستند، ادامه کارزار انتخاباتی در ایالت‌های مختلف است. دونالد ترامپ کارزار خود را در ایالت‌های آیووا، میشیگان، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا متمرکز کرده است و جو بایدن نیز در پنسیلوانیا به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 با اندکی اختلاف در ایالت پنسیلوانیا به پیروزی رسید. این بار نیز پیش‌بینی می‌شود که او برای پیروزی نیازمند کسب اکثریت آرا در این ایالت است. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد که اگر جو بایدن به قدرت برسد، صنعت سوخت فسیلی ایالت پنسیلوانیا را تعطیل خواهد کرد و به این ترتیب هزاران نفر با خطر بیکاری روبرو می شوند. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد جو بایدن نامزد حزب دموکرات دست کم 8% از دونالد ترامپ پیشتاز است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا تا روز شنبه 10 آبان بیش از 90 میلیون شهروند ایالات متحده رأی خود را پیش از موعد به صندوق‌ها انداخته یا پست کردند. شمار بالای آرای پیش از موعد در انتخابات 2020 آمریکا که برابر با 65% کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است، حاکی از رقابت تنگاتنگ بین دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتیش جو بایدن است. با وجود آنکه کمتر از یک روز به پایان فعالیت‌های انتخاباتی باقی مانده، اما هنوز هم برای پیش‌بینی پیروزی قطعی این رقابت نفسگیر زود است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، نتیجه نهایی انتخابات روز سه‌شنبه 3 نوامبر برابر با 13 آبان را رأی دهندگان مردد در چند ایالت سرنوشت ساز آمریکا رقم خواهند زد.
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه دارد. آخرین تحولات قره‌باغ را در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
ادامه پیشروی نیروهای آذربایجان ارمنستان را واداشته به دنبال کمک روسیه باشد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، به شبکه الجزیره گفت موضع روسیه که به عنوان یکی از میانجیگران این بحران میکوشد به طرفی خود را حفظ کند قابل درک است. اما به گفته وی روسیه هیچگاه در روابط با ارمنستان بی‌طرف نبوده، بلکه همپیمان ارمنستان است و به تمام تعهدات خود پایبند بوده و هست. نخست وزیر ارمنستان شنبه طی نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار رایزنی‌های فوری درباره نوع و میزان کمک شد که روسیه می‌تواند برای تأمین امنیت ارمنستان در چارچوب پیمان دوستی و همکاری بین دو کشور ارائه دهد. این رایزنی‌ها طی هفته جاری در مسکو برگزار می‌شود. در آستانه این مذاکرات سفیر ارمنستان در روسیه بریانوستی گفت درخواست کمک نظامی نیز محتمل است. وزارت خارجه روسیه شنبه اعلام کرد مسکو مطابق پیمان دو جانبه با ایروان که برخی مفاد آن واکنش به تهدید تعرض مسلحانه را در نظر گرفته عمل می‌کند و اگر دامنه جنگ به خاک ارمنستان گسترش یابد از این کشور حمایت خواهد کرد. همزمان دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرد در قره‌باغ دیپلماسی جایگزینی ندارد. در واکنش رئیس جمهور آذربایجان طی دیدار با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در باکو اعلام کرد نامه نخست وزیر ارمنستان به رئیس جمهور روسیه به معنای پذیرش شکست است، چرا که به گفته وی هیچ دلیلی برای حمایت نظامی روسیه وجود ندارد. الهام علیف تشریح کرد عملیات نظامی آذربایجان صرفاً برای آزادسازی مناطق است که خلاف قوانین بین الملل تحت تصرف ارمنستان درآمده بود و باکو هیچ طرحی برای تعرض به خاک ارمنستان ندارد. او افزود اگر ایروان طی مذاکراتی که باید در اسرع وقت برگزار شود با خروج نیروهای مسلح خود از قره‌باغ موافقت نکند، باکو تا جایی که لازم می‌داند پیش خواهد رفت. الکسی ولاسوف کارشناس مسائل قفقاز معتقد است گزینه‌های روسیه در این بحران بین بد و بدتر است.
کرملین سالها از تنش میان آذربایجان و ارمنستان سوء استفاده کرده و اکنون گرفتار این بحران شده. به نظر می‌رسد کمک نظامی از سوی مسکو آخرین امید دولت ایروان است، اما درخواست این کمک کرملین را با چالش جدی روبرو می‌کند. مداخله نظامی در قره‌باغ در مقابل آذربایجان و ترکیه برای روسیه هزینه‌های فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت که هیچ سود سیاسی هم ندارد. اما خودداری از کمک به ارمنستان ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار روسیه در قبال سایر متحدانش و به موقعیت مسکو در قفقاز و کل اوراسیا خواهد زد. عملاً دو راه پیش پای مسکو باقی مانده: مسلح کردن ارمنستان و فشار مضاعف دیپلماتیک اگر لازم باشد با هشدار و تهدید تا ایروان و باکو آتش‌بس را بپذیرند و با مذاکرات معنادار تن دهند. ابتکار مؤثر دیگری از کرملین بر نمی آید.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. پس از درگیری های پراکنده که در کنار مذاکرات بی نتیجه طی 30 سال گذشته رخ داده بود، از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین بین دو کشور آغاز شد که تکنون تلفات بسیاری بر جای گذاشته. دوشنبه تهران ضمن بیان نگرانی های جدی از ادامه این جنگ مجدداً خواستار اجرای طرح صلح خود شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی این طرح را بسیار منطقی و واقع‌گرا توصیف کرد و گفت برخورد اولیه با آن خوب بود، اما تصمیم نهایی باید در کشورهای متأثر اتخاذ شود. تاکنون مسکو نسبت به طرح تهران پیرامون قره‌باغ سکوت کرده. دوشنبه اندری رودنکا نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور قره‌باغ که هفته گذشته با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره این طرح گفتگو کرده بود، بدون اینکه واکنش به آن نشان دهد، به پیشنهاد آمریکا برای استقرار صلح‌بانان از کشورهای اسکاندیناوی در قره‌باغ واکنش نشان داد و گفت این طرح باید توسط تمام طرف‌ها مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پایان دعوت میکنم همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد در سلسله برنامه‌های ملاقات او و به ملاقات یک زندانی دیگر بروید، ناصر اشجاری، فعال مدنی 66 سال. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 66 ساله ای که دغدغه‌اش حقوق بشر است، دفاع از حقوق انسان‌ها و حمایت از افراد مظلومی که فریاد دادخواهیشان شنیده نمی‌شود. ناصر اشجاری همسر، پدر و فعال مدنی است. دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک و علاقه‌مند به موسیقی. تنها دلیل بازداشت و محکومیتش فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اوست. او در همه سالهای گذشته همدم و همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی بوده و منتقد سرکوب اعتراض‌های سالهای اخیر. او به حمایت و دفاع از حقوق خانواده قربانیان برخاسته و گهگاهی در فضای مجازی از عملکرد جمهوری اسلامی انتقادهایی را مطرح کرده است. اما این فعالیت‌های مدنی مصداق اتهام‌های امنیتی شد در پرونده‌اش. ناصر اشجاری 18 دی ماه سال 95 بازداشت شد. او یک ماه و نیم در بند 209 زندان اوین محبوس بود و تحت بازجویی. نهایتاً 2 اسفند ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. اما مجموع فعالیت‌های مدنیش به تشکیل پرونده‌ای برای او منجر شد با 3 عنوان اتهامی: اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، تبلیغ علیه نظام و توهین به پیامبر مسلمانان. ناصر اشجاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد به ریاست قاضی ایمان افشاری. مصداق اتهام‌های امنیتی او فعالیت‌های مدنیش بود. اتهام توهین به پیامبر مسلمانان هم به دلیل وجود یک کاریکاتور در تلفن همراه او مطرح شد کاریکاتوری که از سوی شخصی دیگر ارسال شده و در حافظه تلفن همراه او باقی مانده بود. این فعال مدنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از اتهام توهین به پیامبر مسلمانان تبرئه شد، اما برای دو اتهام دیگرش به 6 ماه زندان محکوم شد. حکمی که با امضای قاضی زرگر عیناً به تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. حکم 6 ماه زندان ناصر اشجاری به اجرای احکام رفته و هر لحظه ممکن است اجرا شود، در حالی که با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا، شرایط زندان می تواند برای این فعال مدنی 66 ساله که بیماری زمینه‌ای هم دارد خطرناک باشد.